به نام خدا. سلام، اینجا دمنیوش رادیو جوانه و من حسن خلقت دوست و همکاران عزیزم قراره 45 دقیقه با شما دم بزنیم و بنیوشیم از جام شعر و ادب پارسی. نیوشنده ما باشید و گوشهای ما رو هم به صدای نازنینتون نوازش بدید از طریق شماره تماس 224000 یا صفحه برنامه دمنیوش در سایت رادیو جوان. اگر اهل شعر و ادبید میتونید دمنیوش رو پاتوق خودتون بدونید و نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. اما دوستان، دیروز روز ادبیات کودک و نوجوان بود و یاد و خاطره پدر داستان نویسی کودک و نوجوان جناب آذر یزدی نازنین رو گرامی می‌داریم. انشالله که روحش همیشه شاد باشه. ما هم به همین دلیل موضوع این هفته دمنیوش رو شعر کودک و نوجوان قرار دادیم.
فکر می‌کردم دیگه امکان نداره و عملی نیست کجا حال ما آقای آذر یزدی رو زیارت بکنیم. حالا تصادفاً امشب ایشون اینجا هستن. اون نکته این است که من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدانم. قصه های خوب برای بچه های خوب. ایشون یک خلأی را در یک برهه از زمان برای زنجیره طولانی فرهنگی این کشور پر کردن. این کار با ارزشه. خداوند از شما آقای مهدی آذر یزدی این خدمت رو قبول کنه و معجور باشید. این ستایش های زبانی و اینها اجر کارهایی که با اخلاص انجام گرفته باشه نمیشه. اجر کار مخلصانه رو خدا باید بده و خدا هم خواهد بده.
به مانند هفته‌های گذشته در خدمت دوست و میهمان عزیزم جناب مصطفی شمس بزرگوار هستیم. تهیه کننده برنامه هم گفتگو و بخش‌های را آماده کردند که مطمئناً به دل شما عزیزان خواهد نشست و لذت هم می‌برید. خیلی خوش آمدید به دمنیوش. مصطفی جان سلام، این شما و این هم شنونده‌های نازنین دمنیوش.
به نام آنکه دل را فکرت آموخت. همیهنان عزیز، شنوندگان و نیوشندگان ارجمند رادیو جوان، در پیشگاه شما نازنینان سخن می‌کنیم در برنامه وزین ادبی دمنیوش. موضوع و محتوای اصلی این برنامه ادبیات کودک و نوجوان در شعر پارسی است و امیدواریم که رهتوشه‌ای که از این برنامه تقدیم شما نازنینان می‌کنیم محتوایی باشد ارزنده و آموزنده برای کودکان و نوجوانان و نیز برای بزرگسالان که بتوانند با شعر کودک و نوجوان پیوند وسیع‌تری برقرار کنند و بتوانند فرزندان خودشون رو با هنر شعر پارسی به ویژه شعر کودک و نوجوان پارسی آشناتر کنند. انشالله
که جناب شمس شما خودتون از کودکی و نوجوانی با شعر و ادبیات فارسی آشنا بودید و حتی از یک جایی به بعد تبازمایی هم کردید و خب ما هم شنیدیم در برنامه‌های گذشته و شروع به سرودن اشعار فاخری کردید. چطور میشه که واقعا این اتفاق میفته؟ حالا شما چون تجربهش کردید این اتفاق در شما چگونه رخ داده؟
پرسش نکویی فرمودید. در این باره باید اعتراف کنم که شوربختانه شعری که امروزه شعر کودک و نوجوان نامیده میشه در فضای فرهنگی کشور کمتر مایه توجه من بود و کمتر توجه من رو برمی‌انگیخت. به واقع به خاطر ندارم که هرگز در واقع کتاب شعر کودک و نوجوان با معنای امروزینی که خریداری کرده باشم و خوانده باشم. از همون آغاز در واقع شعر بزرگان بود که شور من رو برمی‌انگیخت و توجه من رو به ادب فارسی برمی‌انگیخت. البته بودند شعرهایی که در واقع تم اصلی کودک و نوجوان داشتند و برای من خوشایند بودند، دلانگیز بودند. شعر نامور و نامبردار استاد رحمان دوست، صد دانه یاقوت دسته به دسته، خب همگان با چنین اشعاری قطعا پیوند برقرار کردیم و لذت بردیم از زیبایی اینها و خب به واقع زیباست چنین اشعاری، اما خیلی اندک بودند اشعاری از این دست که بتوانند در واقع زخمه روح من یا نوجوانانی مثل من رو که به ادبیات علاقه‌مند بودند بنوازند. خیلی اندک بودند. شاید من از همون آغاز دیوان شمس کبیر با غزلیات خودش خیلی برای من شورانگیزتر بود تا اینکه مثلا بخوام شاعران شعر کودک و نوجوان امروز رو دنبال بکنم و در واقع رهتوشه‌ای که برای امر زیباشناسی ذهنی خودم در نظر داشتم رو از اونها استخراج کنم.
از چه سالی دقیقاً؟ خاطرت هست مصطفی جان؟
از فکر میکنم دوران همون ابتدایی بود، از همون دوران آغازین دبستان بود، از کلاس اول دوم و دیگه وارد چهارم دبستان که شدم، استاد من که هر کجا هست خدا یارش باد، استاد ناصر صادقی منش که عضو هیئت علمی انجمن خوشنویسان نیز هستند و خط بسیار نکویی می نویسند، نزد ایشان نیز خوشنویسی می آموختم در همون دبستان.
پس به هنر خوشنویسی هم شما آراسته اید؟ در چه سطحی؟ یعنی چه مدرکی دارید؟
من دوره ممتاز رو نزد استاد مسعود رنگساز گذراندم در انجمن خوشنویسان ایران و البته از آموزه های گرانقدر استادم ناصر صادقی نیز بسیار بهره بردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. میتونم حدس بزنم که همین هنر خوشنویسی یکی از درگاه‌های اصلی ورود شما به حوزه شعر و ادبیات بود.
بی هیچ فرو انگاشت و بی هیچ گونه تردید خوشنویسی باعث شد که من پیوند وثیقی با ادبیات برقرار کنم. ما اصلا قالبی داریم، کالبدی داریم در خوشنویسی به نام چلیپا نویسی. ضرورتاً میباید شعر بنگارید در این باره. شاید به نوعی مهمترین در واقع ریخت و اندام خوشنویسی نستعلیق و شکست نستعلیق چلیپا نویسی است. وقتی شما ناگزیری در این قالب خط نگاری بکنید و این خط شما مبتنی بر سروده یک شعر شاعر پارسی باشه، خب بدیهی است که شما ناگزیرید مراجعه کنید مکررن به دیوانها. من به خاطر دارم که استادم در واقع ناصر صادقی منش و استاد مسعود رنگساز عزیز مکررن در سطر نویسی ها، در واقع چلیپا نویسی ها، از ابیات سعدی، حافظ، مولانا استفاده می کردند.
جانم بله، آقای عباسی فر تهیه کننده نازنین برنامه اشاره می کنند که شما شعری هم با همین عنوان دارید، درسته؟
بله.
بسیار خب، اتفاقا در همون دوران نوجوانی هم سرودید این شعر رو، مثل این که برای ما بخوانید.
غزلی که برای شما برمیخوانم در همان سالیانی است که پیوند وثیقی داشتم با استاد مسعود رنگساز، استاد پور بافرانی و استاد حسن عربی نازنین که خود سخن سرای چام سرای ارزنده‌ای هستند و البته خوشنویس شکست نستعلیق و نگاره‌هایی که در این چامه به کار رفتند نگاره‌های مربوط به خوشنویسی هستند. چلیپا، سیاه مشق، جلی، چاقوی نیتراش، کاغذ، مستر، رقا که از خطوط کهن اسلامی است. روزی که زلف را به چلیپا نگاشتی، در ابر و باد ریخت جنونی که داشتی. با هر نسیم دل شده ریحان تره را، در شیوه جلی به تجلی گذاشتی. چاقوی نیتراش که رقصید روی دست، بر کاغذ سپید گلی سرخ کاشتی. مستر زدی صحیفه رنگین رقاع را، مستر زدی صحیفه رنگین رقاع را، پروانه را به سیر قفس برگماشتی. تا از قلم سیاه دلان معنوی شوند، آهست لیغ را به مرکب گذاشتی. چشمت چه بود؟ رقعه جادو فریب من، از توتیا غبار به مژگان نداشتی. پیوند ابروان تو ابر بهار بود، گاهی به قهر پل زد و گاهی به آشتی.
به، بسیار زیبا.
پیوند ابروان تو ابر بهار بود، گاهی به قهر پل زد و گاهی به آشتی. منصور سربدار به قد قامت الف، تا صبح دم نماز انالحق گذاشتی. ای عشق، ای عشق، ای شراب تو خونابه نظر، ما راز پاره های جگر شام و چاشتی. خط سیاه مشق من از گیسوان توست، ما را تو در بداه نویسی گماشتی. عنقا به خط وحشت و تذهیب هیچ بود، گر بیرقی به قاف عدم برفراشت. باری چه مزرعی است توهم کندرو، یک دانه نیست تخم حقیقت نکاشت. اندوه من تو نیستی و ورد باد هاست، اندوه من تو نیستی و ورد باد هاست، نینامه ای که در شب آخر نگاشت.
بسیار زیبا، چقدر دلنشین بود. چه عناصر و کلیدواژه‌های هنر خوشنویسی که در این شعر به درستی و زیبا استفاده شده بود. گویی که یک تصویر سازی عاشقانه از یک چلیپا نویسی بود. واقعا خیلی متشکرم. دم. بسیار عالی. من برداشتم اینه که شعر از یک جای به بعد دنبال روی هنرهای کوچه بازاری شده. بازار البته منظورم واقعا بازار ها، یعنی در حقیقت دنبال روی مخاطب شده، دنبال روی موسیقی، دنبال روی چاپ و نشر، یه جایی هم دنبال روی حتی بازی. فکر میکنم شاید خیلی از این شعرها توسط پدر مادرهایی سروده شده که با کودکانشون بعضی وقت فقط قصد بازی کردن داشتن. حالا یه بخش کوتاهی در این مورد بشنویم، بعد نظر شما رو هم خواهیم شنید.
دمنوش.
بله پشت کوه انداختی،
دوستش میداشتم، سپاس گذارم.
جنگیلی به جنگیلی به جنگیلی آلیسا، میدارم خوشگله فرار کرده زده
آبی سپوزه
دختره یه نشسته گیر میکنه زاری میکنه
کلمتم که جوله گاو حسن چجوره.
اسم تو کجا میبندی؟ گاوی درخت نرگس
فردشی
پیناتیف پدازه پتو
تو اسکوچی اما من نکر یا چی؟
چرا در ما میخوندی واقعا؟
بله واقعا باید ریشه‌یابی کرد ببینیم این اشعار از کجا وارد زبان فارسی شدن.
بله باز میگردیم به سوژه بنیادین برنامه ادبیات کودک و نوجوان. باید اعتراف نمود که بسیاری از در واقع شعرهایی که امروزه تحت عنوان شعر کودک رایج هست و کودکان و نوجوانان ما برمیخوانند یا حتی گاه بزرگان ایشان، مادران ایشان با ایشان همراه میشوند، اشعار پرمایه ای نه تنها نیست، نه تنها معناگرا نیست، بلکه بسیار سخیف و مبتذل مینمایند. از این جهت باید به گمان من بن و علت این مایه رو، این در واقع وضعیت رو بررسی بیشتری کرد. چه شده است که در واقع در دوره‌های پیشتر ادب پارسی، در دوره‌های پیشتر تاریخ ایران ما به تعبیری از گلستان و بوستان استفاده می‌کردیم برای ترغیب کودکان و نوجوانان برای پند و اندرز، و امروزه از اشعاری استفاده می‌کنیم که صرفاً گویا لغلغه زبان هستند و گویا فاقد هر گونه معنا هستند گاهن. حتی من گمان نمی‌کنم که این در واقع سروده‌واره‌ها و این معرها، این شعرگونه‌ها، به تعبیری این شعرهای بند تنبانی، حتی بعید می‌دانم که ساخته و پرداخته مادران نامی این خاک و مرزبون باشه. چه اینکه ما اگر بازگردیم به زبان‌های فولکلور ایران، به گویش لری، به گویش کردی و به حتی زبان زیبا و شیرین ترکی و آذربایجانی، ترانه ها و شعرها و تصنیف‌هایی که برای کودکان و نوجوانان می‌خوانند مادران این در واقع اخشار، شعرهای پرمایه، شعرهای پر از احساس،
لالایی های فوق‌العاده زیباشون، واقعا بعضی از این لالایی ها بی نظیرن.
بله حتی لالایی های اینها. و حال چه شده است که به اینجا رسیده این؟ این پرسش بنیادین ما خواهد بود. من گمان می‌دارم که در این دگردیسی زوائق ادبی و فرهنگی ما ایرانیان از دوره مشروطه بدین سو تا به امروز نوعی حرکت استثماری و استعماری نهفته بوده.
بله.
جامعه ایران با مفهوم نوع ادبیات کودکان آشنا میشه و در این دوره شاعران بزرگی همچون استاد ملک و شعرهای بهار و تنی چند دیگر به مفهوم در واقع ساده نویسی و سرایش شعرهای اندرزگونه و با محتوای تعلیمی برای کودکان و نوجوانان رایج میشه و استاد ملک الشعرای بهار در مقام وزیر فرهنگ ایران، در مقام استاد دانشگاه، توجه ویژه‌ای به این امر نائل میکنند.
بله.
این مفاهیم در شعر استاد ملک الشعرای بهار در حالی در واقع در ادب ایران ظهور میکنند که در همون دوره شعر کودک و نوجوان اروپا با تم شاهزاده پروری داره ادامه پیدا میکنه و از این جهت ما نه تنها عقب افتاده نیستیم بلکه بسیار رو به جلوتریم.
یعنی از نظر شما دو گونه جریان داشتیم بعد از مشروطه. یکی جریانی که به تعبیر شما استعماری و استثماری در صدد حذف فرهنگ اصیل ایرانی بوده با حذف ادبیات اصیل فارسی، و یک جریانی هم که سعی در نگهداشت و پاسداشت شعر و زبان فارسی بوده، درسته؟
بله، به تعبیر حضرت عالی دو گونه جریان داریم. جریانی که در واقع فاخر هست، با محتوای کلاسیک داره به ادب کودک و نوجوان میپردازه، و دیگری که ادب سخیفی است و رفته رفته پس از نیما شاید با واژگان مبتذل نیز آغشته میشه. اما این درویکرد چیزی نیستش که فقط در اون برهه رخ داده باشه. همیشه ما یک هنر مبتذل داریم و همیشه یک هنر فاخر و کلاسیک و اصیل داریم. امروزه هم شعر کودک و نوجوان به صورت درخشان و بنیادین کلمه حضور خودش رو اثبات میکنه، و خب شعر کودک و نوجوان فاقد معنا و بیمایه و کمایه نیز همچنان به سیر حیات خودش ادامه میده. یکی از اشعاری که استاد ملک الشعرای بهار سرودن در قالب چامه به طور ویژه برای ادب در واقع کودک و نوجوان، چامه است که من بسیار دوست میدارم.
خب این قصیده زیبای استاد بهار رو بخونید برای ما و البته شنوندگان نازنین دمنیوش رادیو جوان.
ما همه کودکان ایرانی، مادر خیش را نگهبانی. ملک ایران یکی گلستان است، ملک ایران یکی گلستان است. ما گل سرخ این گلستان. کار ما ورزش است و خواندن درس، همه از تنبلی گریزانیم. چون نیاکان باستانی خیش، راستگوی و درست پیمانیم. مستی و کارهای بی‌معنی کار ما نیست، زان که انسانیم. همه در فکر ملت و وطنیم، همه در فکر ملت و وطنیم، همه در بند دین و ایمانیم. پارسی زاده ایم و پاک سرشت، که از نژاد قدیم آریانیم. همه از یک نژاد و یک خاکیم، گر ز تهران گر از خراسانیم. اولا در میان مدرسه ایم، بعد از آن در میان میدانیم. می نماییم مشق سربازی، روز میدان مطیع فرمانیم. پس از آن در کمال آزادی، پی تحصیل ثروت و نانیم. همه پاکیم و راستگوی و شریف، بی خبر از دروغ و بهتانیم. گر دروغی کسی به ما گوید، ما از او روی خود بگردانیم. همگی اهل صنعت و هنریم، همگی اهل خیر و احسانیم. از کسی حرف زور نپذیریم، از کسی حرف زور نپذیریم، و از کسی مال مفت نستانیم. در تجارت شریک تجاریم، در زراعت رفیق دهقانیم. کار ما صنعت است و علم و عمل، کارهای دیگر نمیدانیم. حالیا بحر افتخار وطن، ما شب و روز درس میخوانیم.
عالی، به به، درود بر این شاعر بزرگ معاصر. چقدر زیبا بود واقعا، و چقدر یک ایرانی میتونه با خواندن و شنیدن این اشعار سرشار از سرور و غرور بشه.
بله، این چامه درخشان است که استاد ملک‌الشعرای بهار روانش در مینوی برین شاهبار برای کودکان و نوجوانان در دوره مشروط ارزانی داشته است.
بخشی رو هم بشنویم، بخشی از گفتگوی جناب آقای عباسی فر با جناب استاد پوروهاب از شاعران عزیز کشورمون که سالهای سال در زمینه شعر کودک و نوجوان قلم میزنند و البته که شعر میسرایند. بشنویم.
استاد محمود پوروهاب:
ما وقتی میگیم ادبیات کودک، یعنی دنیای کودک. کودک دنیای خودش رو داره میبینه و ازش لذت میبره. ما نمیدونیم که دنیای بزرگسالی رو بهشون بدیم، اونو حذف کنیم. از اواخر دوره مشروطیت یا همون دوره ناصرالدین شاهی،
بله،
کم کم تو ایران پیدا شده دیگه.
درست.
اول با ترجمه بوده، با شعرهای ترجمه، با داستانهای ترجمه.
بله.
بعدم بزرگانی ببینید، شعر مثلا از ملک الشعرای بهار، حتی نیما هم شما نگاه میکنید چند تا شعر کودک داره. اون موقع بیشتر حالت آموزش داشت، تربیتی داشت، وطن پرستی بود و اخلاق و این چیزها بود که اینها میگفتن موضوعات. حالا اونایی که به ذهنشون رسید، حالا کم کم بعدن موضوعات بیشتر شد، گسترده‌تر شد. الان شما ببینید که مرگ هم مینویسن، درباره مرگ هم مینویسن. فلسفه هم هست، حکمت هم هست، عرفان هم تو شعر هست، منتها با نگاه دیگه‌ای، با زبان خودشون، با زاویه دید خاص کودکان که به دنیای کودکان نزدیکه.
میشه گفت شما مخالف خواندن آثار بزرگان ادب فارسی برای کودکان هستید؟
من مخالف نیستم. در هر حال بچه های ما کم کم بزرگ میشن، با این بزرگان آشنا میشن. منتهای مراتب هر به حال هر سنی یه شرایط خاص خودشی داره.
خب استاد، کودکان ایرانی، کودکان ما از یک قرن به قبل در مکتب خانه ها همین کودکان این آثار رو میخوندن و براشون خونده میشد، یعنی متناسب با این سن میدونستن.
پدران ما میرفتن مکتب خونه، اون موقع سعدی میخوندن، گلستان و بوستان سعدی یا کتاب های از این قبیل میخوندن، چون این کتاب ها که هنوز نبود که، اینها مجبور بودن برن اونجا سواد یاد بگیرن. سوادشون هم در این همین حد بود که بیان سعدی بخونن یا مثلا فردوسی شاهنامه بخونن، از این چیزا بود دیگه. یعنی متون کتاب درسی به این شکل جدید که نبوده. ما انتظار نداریم که بچه کودک دبستانی الان بیاد حافظ بخونه، سعدی بخونه، نظامی بخونه. هم تو سطح کودک ما شعرهای خیلی خوبی داریم، هم تو سطح نوجوان که هم پر از معناست، یعنی هم دارای مضمون‌های عالیست، معناگرا هستن، محتوای خوبی دارن، تصویرهای شاعرانه خیلی خوبی دارن. بنابراین ما میگیم که اصلا ادبیات کودک اومده اولا که اینها رو با شعر، با موسیقی، با ادبیات، با اینها آشنا کنه. اصلا یه تعریف اولیه ادبیات این است که یعنی خوب خواندن و نوشتند، آشنا بکنه با شعر، آشنا بکنه با قصه، آشنا بکنه با داستان، با دل نوشته، با اینها آشنا بکنه، بعد کم کم بیاد در سطح بالاتر.
استاد الان نظام آموزشی ما واقعا این شکلی پله پله داره میاره و به سطح بالاتری میرسونه، یا واقعیت اینطوری نیست؟ یعنی الان با هر مدرکی افراد رو شما میتونید پیدا کنید که حتی نتونن از رو کتب بزرگان ادب فارسی رو بخوانند.
من خودم تو کتابای درسی نقد نوشتم، مثلا شعر نظامی رو، که البته اون شعر نظامی رو هم این ور اون ورش زدم، ابترش کردم، خود دبیره نمیدونه توضیح بده اینقدر شعر داغون کردن. در کنار این اومدن شعر جعفر ابراهیمی رو زدن.
درست.
میری چند صفحه اون ورتر میبینی شعر نیما رو زدن، همخوانی نداره.
بله.
ببینید الان ما بچه هایی داریم، بچه هایی که عضو کانون پرورشی فکری هستن.
بله.
یا عضو حوزه هنری هستن.
درست.
بچه 10 ساله میاد به کار خود من نقد میزنه. بچه 10 ساله.
بله.
من وقتی میدم با بچه 10 سالهی که تو عضو کانون پرورشی صحبت میکنم، ببینم واقعا فرهیخته است. ولی همون موقع میدم با یه بچه دبیرستانی چیزی از شعر نمیدونه، واقعا تشخیص نمیده شعر سپید، شعر نیما با شعر مثلا کلاسیک چیه. اونهایی که ادبیات کودک میخونن پله به پله میان بالا، اونها بهتر میتونن حافظ رو بخونن.
درست.
بهتر میتونن سعدی رو بخونن تا اون بچه‌ای که اصلا اینا رو نخونده، اصلا ذوقش کار نشده، ذوقش پرورش نیافته، تو مدرسه، تو دبستان کار نکردیم. شعر خوب چیه؟ شعر نازل چیه؟ داستان خوب چیه؟ ویژگی یک داستان خوب رو باید به بچه بگیم. آقا این الان این داستان خوبه، این چی ویژگی داره؟ چرا خوبه؟ زبانش خوبه؟ آیا نگاه زاویه دیدش خوبه؟ موضوعش موضوع خوبه، بروزی هست؟
جناب پوربها بزرگوار، استاد عزیز، من برداشتم از این حدود 1 ساعت گفتگویی که با شما داشتم و البته شنونده‌های رادیو جوان احتمالاً دقایق کوتاه‌تری از این گفتگو رو خواهند شنید، اینه که شما قائل بینید که باید بین این دو نگاه جمع کنیم، یعنی نه میتوانیم آثار بزرگان رو و گذشته پر افتخار و با اصالت خودمون رو در حوزه شعر و ادب فارسی کنار بگذاریم و نه میتوانیم چشم بر روی ادبیات کودک و نوجوان ببندیم. باید این دو مکمل هم دیگه باشن و راه سومی رو برگزینیم. اگر امکان داره به عنوان جمع‌بندی نکاتتون رو بفرمایید.
ببینید ما نمیتونیم فقط بگیم که به قول معروف این ژاپنی های ضرب المثل خوبی دارن، میگه آن که کهنه ندارد نو هم ندارد،
آن که کهنه ندارد نو هم ندارد، نو هم ندارد.
یک انسان پیدا میشه همین بودن کلیات سعدی رو دارد بخونه، آقا یه چیزهای عجیب غریبی کشف میکنه، چون ما نخوندیم، ما چهار تا شعری که تو کتابای درسی بوده خوندیم، ولی این دلیل بر این نیست که ما بگیم که حالا اونهایی که هست این بدی ها رو باید کنار بذاریم، نه اینم درست نیست. به هر حال این بری ها هم امروزیان هم هر نگاه های خودشونه دارن، نگاه های خوبه، اینا هم شعرهای قشنگی دارن، ما باید به هر حال هم اونها رو داشته باشیم، هم این بری ها، اینها ادبیات ما هست، سرمایه های ملی ما هست. اینها ما نمیتونیم بگیم که آقا این بری ول کنیم، اون بری رها کنیم، اون بری داشته باشیم، نمیتونیم، اصلا این غلطه.
بسیار بسیار ممنونم از شما جناب استاد پوروهاب عزیز و نازنین. برای ما اگر لطف کنید و شعری هم بخوانید و ما رو به دنیای کودکان ببرید ممنون و سپاسگزار خواهیم بود.
از خدمت شما. یک شاخه گل به خانه نیاوردی، یک شاخه گل به خانه نیاوردی، پیغام عاشقانه نیاوردی. گفتی درخت دوستیم اما اید آمد و جوانه نیاوردی، گفتی درخت دوستیم اما اید آمد و جوانه نیاوردی، چون عب رشته رشته نباریدی، یک باغچه ترانه نیاوردی. گنجشک‌های منتظر کوچه رفتند و آب دانه نیاوردی، جالیز خشک سالی بیزوری، جالیز خشک سالی بیزوری، شد تیر و هندوانه نیاوردی. با کودک درون خودت قهری، یک شعر کودکانه نیاوردی.
به به، بسیار بسیار ممنون، لذت بردیم، شعر بسیار استوار و زیبایی بود. استاد اگر امکان داره از آثار خودتون و از دیگرانی که فکر میکنید آثارشون ارزشمنده برای مطالعه کودکان معرفی بفرمایید و با شما خداحافظی میکنم.
اخیراً که من یک کتابی داشتم با تو هوا خوب است،
بله،
که عرض به خدمت شما سودیمه چاپ کرده،
بله،
سکوت خیس درختان اینم شعر نوجوان هست به کانون پرورشی چاپ کرده و چندین قصه هم دارم قصه معصومینه،
بله،
حالا چاپ شده یا زیر چاپ هست،
بله.
شما که با استاد رحمان دوست میخواهید میخواستید صحبت کنید حتما مفید خواهد بود. دوستان دیگه هم هستن، آقای بابک نیک‌طلب هست،
بله،
آقای میرزاده هست، شاعر نویسنده هستن،
بله،
سید احمدی میرزاده هست،
بله،
آقای مجید ملا محمدی هستن،
بله،
که از نویسندگان، بله، مذهبی نویسان خوب ما هستن. خیلی هم من شاید جفا بشه این که بعضی ها رو اسم ببرم بعضی ها رو اسم نبرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت،
مزید نعمت.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید.
اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور.
بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا
یاورد.
باران رحمت بی حسابش همه راه رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.
ای کریمی که از خزانه غیب
گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمن این نظر داری.
خب به بخش مهمی از برنامه رسیدیم، جایی که باید صدای استاد مصطفی رحمان دوست نازنین رو بشنویم که همه ما به واقع از خوندن